رئیس اجمل سهیل نه مننه چه زمونږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
و تشکر شما که تا حالا ما را همراهی کرده اید. سلام به برنامه ساعت 3 بعد از چاشت ما خوش آمدید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 با شماییم. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه برنامه داریم که در صدر آن موضوع سرنوشت کابینه جدید افغانستان قرار دارد. گزارش های جالب دیگر از افغانستان و منطقه هم میشنوید و میز مدور داریم درباره کابینه جدید و ولسی جرگه. اما حالا سید فتی محمد بها تازه ترین خبرهای افغانستان را با ما میگوید و من برمیگردم.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که در اثر تصادم یک واسطه نیروهای پلیس در مربوطات ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 13 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که 14 مخالف دولت در مربوطات این ولایت به قتل رسیدند. و در خبرهای جهان میشنوید که پلیس پاکستان میگوید در اثر حمله بمی بالای یک پایگاه نظامی 3 عسکر نظامی آن کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. با عرض سلام توجه نمایید به مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که در اثر تصادم یک واسطه نیروهای پلیس در مربوطات ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 13 تن دیگر جراحت برداشتند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله به نشر رسید آمده است که در میان کشته شده ها 2 شاگرد مکتب و 1 پلیس نیز شامل هستند و زخمی ها همه شاگردان مکتب هستند. در اعلامیه گفته شده که این انفجار زمانی صورت گرفت که یک موتور پلیس از قریه مرجی ولسوالی رودات عبور میکرد. اما احمد ضیا عبدالزای سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که هدف این انفجار نیروهای ائتلاف و پلیس افغان بودند که به هدف بازدید از یک پروژه انکشافی در این منطقه رفته بودند. طبق خبر دیگر در اثر انفجار یک بم در یک مارکت در شهر خوست 24 فرد ملکی جراحت برداشتند. مقامات ریاست صحت عامه این ولایت وضعیت 3 تن از مجروحان را وخیم خواندند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که 14 مخالف دولت در اثر انفجار مواد انفجاری خودشان در مربوطات این ولایت به قتل رسیدند. محمد رضا یعقوبی قماندان امنیتی ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت این افراد زمانی به قتل رسیدند که شب گذشته میخواستند یک موتور تونس را که در آن 100 کیلوگرم مواد انفجاری جاسازی گردیده بود به شهر قندوز انتقال بدهند و این مواد در مسیر را منفجر گردید. به اساس خبر دیگر در اثر عملیات نیروهای خاص آمریکایی در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندوز یک قماندان برجسته طالبان به نام ملا باز محمد به قتل رسیده و 2 تن از همراهان وی جراحت برداشتند. سمنمل عبدالرحمن آقتاش عامر امنیت قماندانی امنیه این ولایت بر رادیو آزادی گفت که این عملیات شام دیروز در قریه خلازه‌ای این ولایت صورت گرفته است. با گفته آقای آقتاش در این عملیات نیروهای آمریکایی 3 فرد مشکوک را نیز با خود بردند. گفته شده که ملا باز محمد در قضیه ربودن سلطان محمد منادی یک ژورنالیست افغان که چند قبل در این ولسوالی به قتل رسید نیز دست داشته است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 تن را حین جاسازی یک ماین در شهرهای کابل سروبی بازداشت کردند. در اعلامیه مطبوعاتی که از ریاست امنیت ملی به نشر رسید آمده است، این 2 شخص که عبداللطیف و محمد صادق نام دارند، هنگام بازداشت از نزد آنها 2 میل تفنگچه و تعداد اسناد جعلی نیز به دست آمده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که عبداللطیف در زمان حکومت طالبان به حیث رئیس استخبارات ولایت خوست ایفای وظیفه میکرد و اکنون به دستور یک قماندان طالبان از پشاور پاکستان برای اجرای اعمال تخریبی به کابل فرستاده شده است. به اساس خبر دیگر نیروهای امنیتی ملی 3 کیلو مواد انفجاری را همراه با 3 عدد بم دستی از یک هتل در شهر جلال آباد کشف و ضبط کردند. گفته شده که به اتهام این قضیه تا اکنون کسی بازداشت نگردیده و تحقیقات در مورد ادامه دارد. روند گرفتن امتحان کنکور از صدها فارغ صنف 12 ولایت‌های سمنگان و بلخ امروز در شهر مزار شریف آغاز گردید. محمد عثمان بابری سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان در شهر مزار شریف و خبرنگاران گفت که در این امتحان کنکور نزدیک به 6000 فارغ صنف 12 به شمول 2000 دختر اشتراک خواهند کرد. به گفته آقای بابری به علت کمبود فضای مناسب این امتحان در 3 روز گرفته می‌شود. از سوی دیگر مقامات پوهنتون ولایت بلخ گفتند که در سال آینده 2000 محصل در 9 پوهنتون در این پوهنتون جذب می‌گردند. و به اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل این گونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 45 پول، 1 یورو 69 افغانی و 50 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 90 پول، 1 تومان ایرانی 48 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 573 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را از همکارم خالد مفتون می‌شنوید.
پلیس پاکستان میگوید در اثر حمله بمبی بالای یک پایگاه نظامی، 3 عسکر نظامی آن کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. حمله که در منطقه ترارخال رخ داد، 11 زخمی نیز به جا گذاشت. به گفته پلیس تا حال معلوم نیست که آیا بمب در پایگاه نظامی جابجا شده بود و یا عساکر در اثر حمله انتحاری کشته و زخمی شدند. از اوایل ماه اکتبر سال گذشته تا حال بیش از 500 نفر در اثر عملات ملیشه‌ها کشته شدند. عملات ملیشه ها بعد از آن افزایش یافت که اردوی پاکستان عملات وسیع را علیه ملیشه های طالب در نزدیکی سرحد افغانستان افزایش داد. پاسداران انقلاب اسلامی ایران پلان دارد تا نیروهای بحری آن کشور مانور نظامی را در اواخر ماه جنوری و یا اوایل ماه فوریه انجام دهد. به گفته آژانس خبری دولتی ایران، قرار است این مانور در منطقه استراتژیک تنگه هرمز صورت گیرد. در حالی که روابط بین ایران و غرب به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور سرد است، مانور نظامی ممکن سبب افزایش تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی گردد. آژانس خبری ایرنا به نقل از مرتضی سفری، قمندان نیروهای بحری ایران، میگوید مانور نظامی به خاطر طراحی شده است تا واضح گردد که ایران در مقابل تهدیدهای احتمالی آمادگی دارد. بیشتر از 40% انرژی جهان از تنگه هرمز از طریق خلیج فارس عبور می کند. ایران در گذشته تهدید کرده بود در صورت که آن کشور مورد حمله قرار گیرد، تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد امروز ساختمان لوله جدید گاز طبیعی را بین ترکمنستان و ایران افتتاح کرد. در مراسم افتتاح لوله گاز جدید که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان نیز شرکت داشت، احمدی نژاد گفت لوله گاز جدید روابط دو جانبه بین دو کشور را به مرحله جدید میرساند. با تکمیل پروژه 182 کیلومتری که دولت آباد ترکمنستان را به منطقه سرخس ایران وصل می کند، لوله جدید گاز صادرات گاز ترکمنستان به ایران را بیش از دو برابر خواهد ساخت، یعنی 20 میلیارد متر مکعب گاز به ایران صادر می کند. رئیس جمهور احمدی نژاد بعد از سفرش به تاجیکستان دیروز عازم ترکمنستان شد. هدف سفر احمدی نژاد به منطقه گسترش همکاری های اقتصادی در منطقه می باشد. وزارت داخله یمن میگوید نیروهای امنیتی آن کشور 3 فرد مظنون شبکه القاعده را در نزدیکی پایتخت آن کشور دستگیر کردند. این 3 مظنون در جریان حمله 2 روز گذشته در نزدیکی پایتخت آن کشور زخمی گردیده بودند. پلیس یمن در مورد هویت مظنونین معلومات نداد، ولی گفت آنها امروز در داخل یک شفاخانه دستگیر شدند. نیروهای امنیتی یمن روز دوشنبه بالای ملیشه‌ها حمله کردند که در نتیجه آن 2 ملیشه کشته شدند. این حمله بعد از آن صورت گرفت که چندین سفارت کشورهای غربی به شمول سفارت آمریکا در یمن به خاطر تهدید حمله توسط شبکه القاعده موقتاً مسدود گردیدند. سفارت‌های مذکور بعد از 2 روز به کار آغاز کردند که مقامات آمریکایی گفتند عملیات نیروهای یمنی تهدید را برطرف کرده است. و به اساس گزارش‌ها در اثر حمله انتحاری در روسیه حداقل 6 پلیس کشته و 14 تن به شمول افراد ملکی زخمی گردیدند. این حمله در منطقه قفقاز شمالی جمهوری داغستان رخ داد. به گفته مطبوعات روسی، انتحار کننده که مواد انفجاری را در موتور انتقال می‌داد، بعد از آن خود را منفجر ساخت که پلیس مانع عبور وی از یک مانع ترافیکی شد. در جریان سال گذشته منطقه قفقاز شمالی جمهوری داغستان شاهد موجی از عملات بوده است. ناظرین میگویند خشونت‌ها ناشی از فقر و فعالیت ملیشه‌های اسلامی است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش می آید و تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. طبق وعده، ای هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. کابینه ناقص مکمل می شود. خبر دوباره معرفی شدن وزیران رد شده به ولسی جرگه گرم است. ولسی جرگه چی می گوید؟
رئیس جمهور صلاحیت از ایره داره که شخص نامزد رد شده را دوباره به یک پست دیگه معرفی کنه.
رئیس جمهور افغانستان چه تصمیمی باید بگیرد؟
اشخاص رهای کرده باید معرفی کنند، دوزا پروفیشنال باشند، مسلکی باشند، ارتباط با قماندانا و توفنگدارای به مسئولیت نداشته باشند.
در یک تحول دیگر داریم که رئیس جمهور کرزی امروز با تحلیلگران و خبرنگاران افغان ملاقات کرد و نظریات آنها را در بخش‌های مختلف خواست. یک تحلیلگر از رئیس جمهور گله دارد.
ما در صحبت خود با آقای کرزی گفتم که میشه یک عده ای که خود تکیدار قوم و تکیدار جهاد میدانند، همه مشوره ها را با اونا میکنیم، با آگاهان و سیاسین کشور هیچ مشوره نمیکنیم.
گزارش مفصل در این مورد را تا لحظات دیگر براتان داریم و همچنان از انفجاری که در کشمیر زیر تسلط پاکستان رخ داده براتان خواهیم گفت و همچنان میز مدور داریم در مورد کابینه جدید و رد شدن 17 وزیر از سوی ولسی جرگه.
یک تعداد وزیرا واقعا در حقشان ظلم شد که اونا هم 60 سالاری داشت و هم کارکردگی خوب داشت.
با رادیو آزادی که باشین حتما از تازه ترین تحولات افغانستان منطقه و جهان با خبر خواهید شد. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در هفته آینده وزیران جدید را به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی بکند. اما در این میان حدس و گمانهای هم موجودند که رئیس جمهور کرزی شاید بخش اعظم وزیران را که به روز شنبه این هفته رد شدند دوباره به ولسی جرگه معرفی بکند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان با این اقدام مخالفت کردند. اما کارشناسان می گویند که رئیس جمهور بهتر است افراد جدید را معرفی کند تا مشکل به میان نیاید. در این مورد برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است در اوایل هفته آینده رئیس جمهور کرزی 17 وزیر را به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند، نمایندگان مردم در این نهاد قانونگذار میگویند که وزرای رد شده نباید به عنوان وزیر دوباره پیشنهاد شوند، بلکه باید چهره‌های تازه‌ای معرفی شوند تا با شرح برنامه‌های تازه‌شان رأی بگیرند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود رئیس جمهور کرزی در نظر دارد بخش اعظم وزرای را که رد شدند دوباره معرفی کند. اما عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور می تواند افراد رد شده را به پست های دیگر کابینه معرفی نماید.
اما رئیس جمهور صلاحیت از این داره که شخص نامزد رد شده را دوباره به یک پست دیگر معرفی کنه. بنان ولسی جرگه دوباره به مو طبق معیارهایی که امو تخصص و دیانت و تعهد است انشاءالله رأی خواهد داد، در غیر از او طبیعی است که باز رد خواهد شد. اما ولسی جرگه آماده نیست که به عین پست وزیر رد شده را دوباره بپذیرد.
به روز شنبه این هفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه صرف به 7 تن از وزرای پیشنهادی رأی اعتماد دادند و 17 تن دیگر را رد کردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که در هفته آینده 17 وزیر را به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکند و از نمایندگان مردم نیز خواسته است تا به تعطیلات زمستانی نروند. وکلا نیز پذیرفتند که با اعلان فهرست کابینه جلساتشان را از سر میگیرند. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز گفته است که در صحبت تلفنی با رئیس جمهور کرزی از وی خواسته است تا وزرای جدید را معرفی کند. در این میان کارشناسان افغان میگویند که معرفی شخصیت ها و چهره های جدید می تواند به مشکل کنونی پایان بدهد. ودیر صافی یک استاد پوهنتون کابل در مورد چنین میگوید:
اشخاص رهای کرزی باید معرفی کند، جزا پروفشنال باشند، مسلکی باشند، ارتباط با قماندانا و توفنگدارای به مسئولیت نداشته باشند، اینا با جنایتکارای جنگی مختلف نباشند. و اگر این قسم کابینه را معرفی کنند، فکر میکنم افسال گذشته آقای کرزی که گذشت و به ناکامی انجامید و هیچ کارا پیش نرفته، 5 سال آینده از این بتر خواهد بود.
تبصره‌های نیز صورت می‌گیرد که رد 17 وزیر پیشنهادی از سوی ولسی جرگه بحران را در حکومت ایجاد کرده است و ادارات دولتی با نوع سردرگمی در زمینه اجرات و عملی کردن دساتیر روبرو شدند. اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که اقدام ولسی جرگه در برابر کابینه پیشنهادی بخشی از تمثیل دموکراسی بود که به نمایش گذاشته شد و رئیس جمهور افغانستان نیز از آن حمایت می‌کند. با آنکه به درستی روشن نیست رئیس جمهور کرزی در فهرست تازه پیشنهادیش کدام افراد را به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد، اما از همین اکنون پیش بینی می شود که حکومت و ولسی جرگه یک هفته پرکار و بحث برانگیز دیگر را نیز در پیش رو خواهند داشت.
گزارش بود از برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در یک تحول دیگر براتون داریم که امروز رئیس جمهور کرزی میزبان بیش از 30 کارشناس، خبرنگار و اعضای نهادهای مدنی افغانستان بود و از آنها نظر می‌خواست. برمیگردم با تفصیل این موضوع، اما حالا بیاین بشنویم که برخی از مردم از کابینه جدید چه می‌خواهند.
طوری که دیده میشه تماما ما اعضای کابینه سابق هست، چون که بسیار مهم و کلیدی که وجود داشت، چندان رضایت نداره ما از کابینه. امیدوار هستیم کابینه جدید وقتی که در کار شروع میکنن یک کابینه سالم، پاک و منظم باشن و پلانهای دولت تطبیق بکنن و زمینه فساد دامان فساد بر بچینه.
انتظار دارم که کابینه محترم دولت افغانستان بعد از این کارهای عمده در بخشهای انکشافی به خاطر ذهنیت دادن جوانان انجام بدن.
باز هم خوش آمدید. ساعت 3:16 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را براتان داریم. همچنان سر میزنیم به پاکستان و از تحولات امنیتی در این کشور با خبر میشیم. و یک یادآوری مختصر میکنم که میز مدور هم داریم در مورد کابینه جدید و رد شدن 17 وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان. اما حالا چنانچه پیشتر هم گفتیم، امروز رئیس جمهور کرزی میزبان بیش از 30 کارشناس، خبرنگار و عضو نهادهای مدنی افغانستان بود و از آنها نظر میخواست. دانشمندان افغان هم نظریاتشان را مخصوصا در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان با رئیس جمهور کرزی شریک ساختند. برخی از آنها گله داشتند و شمار انتقاد و عده هم پیشنهاد. فیض الله قرداش با یک سخنگوی ریاست جمهوری و چند دانشمند افغان صحبت کرده و این گزارش را دارد.
مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند رئیس جمهور نظرات و مشوره های کارشناسان و نهادهای جامعه مدنی را برای خود و تیم کاریش دائما ضروری پنداشته است. گفته می شود به همین منظور روز سه‌شنبه شماری از حقوقدانان، کارشناسان مسائل سیاسی و ژورنالیستان را رئیس جمهور به حضور پذیرفت و با آنها در مورد مشکلات عمده امنیتی و بسا مسائل از جمله ارائه پیشنهادها به کنفرانس لندن بحث ها و مذاکراتی انجام داد. سیامک هیروی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت کارشناسان در این نشست ساعت‌های طولانی به بحث و ابراز نظر پرداختند و در مورد روابط افغانستان با جامعه جهانی و توقعات این کشور از کنفرانس لندن برای رئیس جمهور مشوره‌هایی می‌دادند.
نظریات جامعه مدنی، روزنامه‌نگارا و تحلیلگرا برای رئیس جمهور خیلی جالب افتاد و استقبال کرد از این پیشنهادات و برایشان اطمینان داد که در آجندای کنفرانس لندن حتما نظریات مد نظر گرفته خواهد شد و در بیانی و راهکارهایی که در اینجا خواهیم داشت به این مسائل خواهیم پرداخت.
آقای هیروی همچنان گفت یکی از مهمترین نظریات تحلیلگران و کارشناسان برای رئیس جمهور این بود که یک همکاری صادقانه میان نهادهای بین المللی و حکومت افغانستان به وجود آید و جامعه جهانی به تعهداتی که دارد باید صادق باشد. نصرالله ستانکزی تحلیلگر سیاسی و استاد پوانتون کابل میگوید در این نشست برای رئیس جمهور گفته شد که افغانستان با جامعه جهانی مساویانه روابط خود را تأمین و نیروهای بین المللی را وادارد تا جلوه کشتار افراد ملکی را بگیرد.
رئیس جمهور بیشتر میخواست که نظریات پیرامون مسئله کنفرانس لندن، نظریات ای اشخاص بگیرد که سر چی مسائل باید صحبت صورت بگیرد. بیشترین ای بود که ما ضرورت داریم همکاری جامعه بین المللی، اما نظریات اشخاص اشتراک کننده بیشتر ای بود که ما باید به طور متساوی با جامعه بین المللی من بعد روابط خود را تامین بکنیم، کشتار افراد ملکی جلوش گرفته شود مسائل.
اما احمد سیدی یک کارشناس دیگر میگوید در نشست با رئیس جمهور روی روابط بین المللی افغانستان با کشورهای غرب و منطقه نیز بحث‌های صورت گرفت. سیدی این بخش از صحبت‌ها را چنین توجیه کرد:
من در صحبت خود به جناب آقای کرزی گفتم که شما در سیاست خارجی روابط با کشورهای اروپایی و آمریکایی قائم کردن، ولی با کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه ناموفق بودین. و سیاست داخلی شما همیشه معامله کردین. من در صحبت خود با آقای کرزی گفتم که همیشه یک عده ای که خود تکه‌دار قوم و تکه‌دار جهاد می‌دانن، همه مشوره‌ها را با اونا می‌کنین. با آگاهان و سیاسین کشور هیچ مشوره نمیکنی. حتی من با آقای کرزی گفتم که مقابله شما با کروی ها به نفع منافع ملی نیست. ما انتقادی با آقای کرزی برخورد کردیم و حرفی را که در مطبوعات داشتیم در مجلس دیروز سخت‌تر گفتیم.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که همیشه به مشوره ها و نظریات کارشناسان و آگاهان امور سیاسی نیاز دارد و این نشست نیز در حالی دایر می شود که روزهای کمی به برگزاری کنفرانس لندن باقی مانده و هیئت عالی رتبه افغانی باید با پیشنهادها و طرح‌های همه جانبه در آن کنفرانس اشتراک کنند. در عین حال مردم افغانستان نیز می‌خواهند دولت افغانستان با طرح‌های مشخص و کارآمد به خصوص در زمینه جلوگیری از تلفات افراد ملکی و ایجاد هماهنگی‌ها میان دولت افغانستان و جامعه جهانی به کنفرانس لندن برود تا مؤثریت لازم از آن به دست آید. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
چه فکر می‌کنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است. از پایین آتا تا بالا، از بالا تا پایین، هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت داره. ملت که خدا آراسته کنه، دولت آراسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگان های خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری در جلوش را بگیره. من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظریات شما را از مردم را شنیدین. تشکر از اینکه تا حالا با ما هستین و رادیو آزادی را انتخاب کردین. تا لحظات دیگر برتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم و سر میزنیم به پاکستان و میشنویم که انفجار در کشمیر زیر کنترل پاکستان رخ داده که چندین نفر را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخته. برمیگردیم با تفصیل این موضوعات. اما حالا رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. تشکر از نامه هایی که تا حالا بر ما فرستادین و برخی از شنونده ها یک کار خوب دیگه هم کردن و بر ما پیام گذاشتن.
بله، سلام علیکم. هم رادیو آزادی است. چرا امی افغانستان به این حالت کشنده شده است؟ آیا سران افغانستان نمی دانند که مشکل نه کجاست؟ در حالی که مشکل معلوم دار است، همه می دانند که دست های خارجی کار داره. چرا متحد نمی شنند؟
خدمت شما سلام. کلام ما را با پارلمان افغانستان برسانه که تشکر از لطفی که کردین دادی به انتخاب وزیرا. کل ملت افغانستان خوشحال ساختین. بنده سید عبدالدین هاشمی ساکن بلکی.
ما به حیث یک افغان از ولایت هلمند ولسوالی سنگین خودش ما قضاوت کنید. انگلیسی در ولایت هلمند در ظرف 7-8 سال نشود که اونجا مستقر هستند. شما خودش ما بیایی ببینی که کدام کاری خوب کردن، کدام کاری کردن برای ملت مظلوم افغانستان.
منتظر پیام ها و نامه های قشنگتان هستیم. حالا میریم به پاکستان و خبر میشیم که انفجار در کشمیر زیر کنترل این کشور رخ داده. در این حمله چندین نفر کشته و زخمی شدند که جزئیاتش را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان براتان داریم.
به روز چهارشنبه در منطقه راولاکوت کشمیر پاکستانی در نزدیکی محله رهایشگاهی نظامیان اردوی پاکستان انفجار شدید رخ داد که در نتیجه این انفجار 3 مامور پلیس کشته و 11 تن دیگر مجروح شدند. گزارشات حاکی‌اند که جراحات برداشتگان جهت تداوی به شفاخانه CMH راولاکوت منتقل گردیدند. خالد جنجوای یک قمندان پلیس راولاکوت میگوید بم جابجا شده از فاصله دور توسط ریموت کنترول منفجر ساخته شده است. در این حال راجا فاروق صدر اعظم کشمیر پاکستانی به رسانه ها گفته است که در عقب این حادثه افراد مسلح تربیت یافته هندوستان دست دارند. مسئولیت این حادثه را تا به حال کدام گروه مسلح به عهده نگرفته است. بعد از وقوع حادثه پلیس منطقه را تحت محاصره درآورده و در نتیجه عملیات تصفیوی در حدود 50 مرد مشکوک را دستگیر نمودند که در بین دستگیر شدگان 23 پناهنده افغان نیز شامل می باشند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان حادثه امروزی را تقبیح نموده میگوید مبارزه حکومت پاکستان بر ضد تروریسم ادامه دارد. به گفته رحمان ملک این حادثه در واکنش عملیات موفقانه نظامی در مناطق وزیرستان جنوبی و سوات پیش رو آمده است. گفتنی است که در این اواخر طالبان مسلح در شهرهای کراچی، پنجاب و کشمیر پاکستانی منظم گردیدند و دست به حملات انتحاری و انفجارات بمی میزنند که این موضوع باعث خوف و حراس باشندگان این مناطق گردیده است. وکم سبا، رادیوی آزادی، پشاور.
حالا سر میزنیم به شرق میانه و از تحولات در این منطقه میشنویم. عربستان سعودی تلاش میکند تا اختلافهای بمیان آمده در برخی از کشورهای عربی را حل بکند. وزیر خارجه سعودی دیروز از مصر و سوریه دیدن کرد و خواهان وحدت کشورهای عربی شد. عبدالرؤوف هروی خبرنگار ما از قاهره مصر در مورد این تلاش‌های عربستان سعودی این گزارش را دارد.
به منظور برآوردن منافع اولیای کشورهای عربی از وحدت و یک پارچگی، شهزاده سعود فیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه از مصر و سوریه دیدار نمود و پیام‌های شفاهی را از ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به رهبران مصر و سوریه به هدف دست یافتن به وحدت عربی رسانیده است. روزنامه شرق اوسط عربی زبان می‌نویسد که شاهزاده سعود فیصل بعد از ملاقاتش با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق گفت وقت کار جدی عربی فرا رسیده است. شاهزاده فیصل وقتی که در مصر بود در یک کنفرانس خبری گفت عربستان سعودی قبل از 2 روز از خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس خواسته است که موقف حماس را در قضایای کشورهای عربی مشخص کند، آیا به مسئله فلسطین بعد عربی می دهد یا غیر عربی. آقای فیصل گفته است که پیام خادم حرمین بر رهبران مصر و سوریه دست یافتن به وحدت عربی برای برآوردن منافع کشورهای عربی می باشد. بسیاری از کارشناسان به این باورند که کشورهای مصر، عربستان سعودی و سوریه دارای تأثیر منطقه‌ای و بین المللی اند. با پایان یافتن مناسبات تیره میان لبنان و سوریه، مسائل عراق، فلسطین و یمن مسائل جدیدی اند که خواهان هماهنگی سه کشور مهم منطقه برای رسیدن به راه حل آن می باشد. در این راستا آقای فیصل حمایت مصر و سوریه را در مبارزه علیه حوثی ها و تنظیم القاعده که در یمن رو به افزایش می باشد به دست آورده است، طوری که سه کشور بر ضرورت دست یافتن فلسطینیان به مصالحه و آشتی توافق نمودند. آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر در یک کنفرانس خبری مشترک با شاهزاده سعود فیصل استادگی مصر را با عربستان سعودی و یمن در راه مبارزه بر ضد افرادگرایی چید بر ضد القاعده باشد یا حوثی ها تاکید کرده است. شاهزاده سعود فیصل بارها گفته است ما از حکومت یمن در راه دفاع از سرزمینش و تمامیت ارضی آن و وحدت مردم آن حمایت می کنیم. بعضی از تحلیلگران سیاسی به این نظرند که با ادامه مبارزات نیروهای بین المللی بر ضد طالبان و القاعده در افغانستان و پاکستان، یمن و سومالی از کشورهای آن که به علت بی‌ثباتی سیاسی جای بدیل برای تنظیم القاعده خواهد بود، به خصوص اینکه اسامه بن لادن یمنی الاصل می باشد. و جلوگیری از خطر القاعده نیاز به همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه دارد. دکتر علی عبدالرحیم یکی از کارشناسان سیاسی مصری میگوید
یمن صحه للصراع.
یمن میدان کشمکش بین المللی و منطقه‌ای میان ایالات متحده و متحدین آن از یک طرف و ایران و گروه‌های وابسته به آن همچون حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان از طرف دیگر شده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
و در یک تحول دیگر از شرق میانه برتان داریم که نیروهای امنیتی یمن که درگیر جنگ با مخالفان هستند اعلان کردند که 3 تن از شبه نظامیان مظنون شبکه القاعده را دستگیر کردند. تفصیلی موضوع را در جریان روز برتان داریم. حالا 3:30 به وقت کابل است و رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و فشرده تازه ترین خبرها را از خالد مفتون میشنویم.
در اثر تصادم یک واسطه نیروهای پلیس در ولایت ننگرهار 3 تن کشته و 13 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند که 14 مخالف دولت در اثر مواد انفجاری که خودشان انتقال میدادند به قتل رسیدند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که 2 تن را حین جاسازی یک ماین در شهر کابل سروبی بازداشت کردند. در اثر عملی بمی بالای یک پایگاه نظامی 3 عسکر نظامی آن کشور در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. ایران پلان دارد تا نیروهای بحری آن کشور مانور نظامی را در آینده نزدیک انجام دهد. رئیس جمهور ایران امروز ساختمان لوله جدید گاز طبیعی را بین ترکمنستان و ایران افتتاح کرد. نیروهای امنیتی یمن 3 فرد مظنون شبکه القاعده را در نزدیکی پایتخت آن کشور دستگیر کردند. و در اثر عمله انتحاری در روسیه حداقل 6 پلیس کشته و 14 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی گردیدند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96.5 100.5 میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم و حالا میز مدور داریم طبق وعده در مورد کابینه جدید و رد شدن 7 وزیر از سوی ولسی جرگه افغانستان با هم میشنویم.
سلام، به میز مدور این هفته خوش آمدید. میدانید که ولسی جرگه افغانستان بر روز شنبه در یک اقدام تازه و بی سابقه به 17 تن از نامزد وزیران کابینه رئیس جمهور کرزی را عدم اعتماد داد و صرف بالای 7 وزیر پیشنهادی اعتماد کرد و به آنان رأی تایید داد. با توجه به وضعیت کنونی کشور، این اقدام ولسی جرگه چقدر بجا بوده و با در نظر داشت کدام معیارها صورت گرفته است؟ سوالات دیگری نیز در اذهان عامه موجود است که رد شدن 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از جانب ولسی جرگه چه پیام را میرساند و این مسئله تا چه حد روی اعتبار و شخصیت آقای کرزی در نزد مردم و به ویژه جامعه بین المللی اثر گذار خواهد بود و سایر پرسش های از این نوع که مهمانان برنامه امروز ما فیضی زدران مسئول رسانه ها و سخنگوی اداره امور، محمد عارف رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی، اجمل سهیل رئیس حزب لیبرال افغانستان و خالد پشتون یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان به پاسخ آن خواهند پرداخت. سوال اول میخوایم متوجه آقای زدران بسازم. آقای زدران، ریاست جمهوری افغانستان در پی رد شدن 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور از طرف ولسی جرگه ابراز تأسف کرده و گفته که این اقدام به نحو خوشایند برای رئیس جمهور نبوده. علت شما میفهمین؟
باید عرض کنیم که واقعا این خبر خوش نخواهیم بود و نبود، اما ای که رئیس جمهور چرا ای را مثلا گفته که خبر خوش نبودن، باید بدانیم کل ما، وطن ما و شما، کشور ما و شما در بحران سیاسی که فعلا مثلا قرار داره در یک مضیقه بسیار نازک، در یک مقطع بسیار تاریخی نازک مثلا قرار داره. در این مقطع زمان کسایی که رئیس جمهور از طرف رئیس جمهور به عنوان وزیر، نامزد وزیر البته معرفی شده به ولسی جرگه ولسی جرگه انها را رد کردن، هیچ کس از این خوشنود نمیشن. ولی باید بگویم که رئیس جمهور بر علاوه ای که مثلا اگر تاسف کرده باشه خوش نبود، ما فکر میکنیم که از دموکراسی که تمثیل شده از طرف ولسی جرگه، نماینده های ولسی جرگه که مثلا نماینده های مردم هستن، از دموکراسی که تمثیل شد البته خوشنود هم شده.
اما میشه به صورت بسیار فشرده و مشخص بگوین که علت عمده و اصلی ناخوشنودی رئیس جمهور در پی اقدام ولسی جرگه چی میتونه باشه؟
ما فکر میکنم که رئیس جمهور علت خوشنودی رئیس جمهور
ناخوشنودی
رئیس جمهور ببخشید علت ناخوشنودی رئیس جمهور، ما پیشم عرض کردیم که کشور در حالت بحرانی قرار دارن، وضع امنیتی کشور چندان خوشایند نیستن و در زمان یک کنفرانس بسیار عمده که در لندن در میگردد، کنفرانس مثلا دولت افغانستان آمادگی های خود میگیره با کنفرانس که از کشورهایی که به افغانستان کمک میکنن چی بخواین، در این صورت ما فکر میکنیم تایید کابینه که مثلا از طرف جمهور رئیس جمهور معرفی شد با ولسی جرگه، فکر میکنم که جز از این علت دیگه نخواهد.
اما ببینین برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان دلیل را مطرح میکنن و اوی که به گفته از اونا البته بخش اعظم از این افراد که رد شدن افراد مستعد و شایسته نبودن. منظور شما ایست که اعضای ولسی جرگه باید به می افرادی که به گفته از اینا مستعد و شایسته نبودن با وجود همه باید رأی اعتماد میداد؟
ما فکر میکنم که ولسی جرگه البته آزادی خود در چوکات خود مثلا در داره که کی را تایید میکنن، با آخرین مرجع تایید کننده وزاره که مثلا با کابینه باید بروند. ولسی جرگه است ما و رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان سخت احترام داره با فیصله ولسی جرگه.
تشکر. آقای پشتون، میخوایم از شما بپرسم که در بخش تایید و رد وزرای پیشنهادی کابینه جدید افغانستان چه معیارها را در نظر گرفتیم؟
اولین شرطی که به ولسی جرگه خیلی مهم هستن در وقت راپور دادن کاری خود است. دلیل دومیش که بسیار مهم هستند که اونا خود ولسی جرگه از طرف معاکلین خود، از طرف مردم خود و از طرف رسانه ها برشان اطلاعات میهن. گذشته هر وزیر به اونا اطلاع داده میشوند و در سابقه ایشان گفته می شود که آدم خوب آدم بود، خراب آدم بود، از کجا معرفی شده، کی معرفی کرده. این مسائل همگی در تایید شدن خیلی مهم هستند. با تعصب باید بگویم دو چیز اساسی که در این کابینه گذشته که رد شدن که شورا او را بسیار مهم پنداشتن و این بودن که 50% کابینه پیشنهادی از طرفی اشخاص معرفی شده بودن، نه به خاطر شایسته سالاری، به خاطر لیاقت، به خاطر سواد. اگر سوادم داشت چون یک معزلی خیلی بزرگ بودن که یکی از قمندانای یا رهبرای جهادی یا توفنگ سالارای وقت اونا معرفی شدن به خاطر که به جمهور رئیس در انتخابات کمک کرده بودن. مسئله دومی که ما خودم شخصا دو پشیمان هستم، یک تعداد وزیرا واقعا در حقشان ظلم شد که اونا هم 600 سالاری داشت و هم کارکردگی خوب داشت و هم دستاوردی که به دست آورده بودن واقعا قابل تقدیر بودن. حتی بعضی وزیرا که من میشنم یک و دو که شاید ما جانشینشان پیدا کرده نتاریم.
بله، به نظر شما ببینین چند درصد امی افرادی که به اصطلاح رد شدن نباید رد میشدن؟
به نظر ما
چه تعداد از
شاید از 5 تا 8 فیصد دیگه نباشه، 3-4 نفر است. متبقی شورا قطعا پشیمان نیستن، پشیمان شورا باز همین تصمیم گرفتن که اگر مطابق به تعهدهای دیگرا یک کابینه معرفی میشوند، ما فکر میکنیم که شورای تصمیم گرفته که باز ردش میکنن، باز ردش میکنن و چند دفعه شاید رد شد.
بله، بسیار زیاد تشکر. آقای رحمانی، شما با اظهارات آقای زادران و پشتون صاحب توجه کردین. معیارهایی را که ولسی جرگه افغانستان در جهت دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی در نظر گرفته بود، به نظر شما این چقدر مؤثر بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک نکته را باید واضح بسازم، با اوی که دموکراسی روش هست که بسیار اوقات شما نمیتونید که نتایجش را پیش بینی بکنید. یکی از جاهایی که به نظرم دموکراسی در افغانستان بحران زده و خشونت دیده و با سابقه استبدادی به خوبی جواب داد، همه تصمیم گیری ولسی جرگه بود در خصوص تایید تعداد از وزیرا و رد گسترده نامزدهای پیشنهادی. البته این به معنا نیست که لزوما آنچه که اتفاق افتاد به صلاح مملکت بود. لزوما آنچه که اتفاق افتاد طبعا اتفاق خوبی بود و از معیارهای سالم و سازنده برخوردار بود. همینجا ما در حضور جناب آقای پشتون هستیم، یک از وکلای موفق ولس جرگه، که میگن یک تعداد زیاد از کسایی که رد شدن به این علت رد شدن که از طرف اشخاص و افراد معرفی شده بود که او اشخاص و افراد مورد سوال بود. یک تعداد کسانی که شاید رد شدن به این خاطر بود که اونا ظرفیت نداشتن. ولی به نظرم که رد شدن 10 نفر از وزیرا رئیس جمهور و دولت را غافلگیر کرد و این هم یک گمانه هست که گویا طرفدارای آقای دکتر عبدالله هم در رد کردن گسترده کابینه برای تشدید بحران و ایجاد بحران و به خصوصی که ما در آینده نزدیک رئیس جمهور باید با یک تیم به اجلاس لندن بره، در این قضیه موثر بود. اما اینکه این معیارها واقعا معیارهای خوب بود یا بد، اون معیارها پیش خود وکیلای مجلس
نظر هست. شما چیست؟
ما یک نکته می‌خوایم بگیم. ما می‌خوایم بگیم دموکراسی اگر اعمال میشه و به نتایج پیش بینی ناپذیر می انجامه، ما باید دموکراسی را قبول بکنیم و ولس جرگه با توجه به این معیار به نظرم تصمیم خوبی گرفت.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. آقای سهیل، از دیدگاه شما چند درصد اعضای ولسی جرگه افغانستان به هنگام دادن رای به نامزد وزیران البته انگیزه های سیاسی، قومی و لسانیشان را کنار گذاشتند؟
قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، در واقع این دوست ما گفتن که در رد شدن تعداد بیشتر از کابینه اپوزیسیون نقش داشته. من تقریبا خوشبین به چنین دیدگاهی نیستم، چون اپوزیسیون بیشترینه کسایی را نشانه گرفته بودند که در زمان و در وقت کمپین با آقای کرزی همکاری تنگاتنگ کرده بود، مخصوصا وزیر معارف و وزیر داخله را کنه اکثرا میگفتند. اگر چنین چیزی مطرح می بود باید اینا رای نمی گرفتند، ولی اونا رای به دست آوردند. این باید ما بپذیریم که در داخل پارلمان تشتت افکار و نظریات وجود دارد، این جای شک نیست. اینطوری که باید می بود مانند پارلمان های پیشرفته دنیا هنوز هم که هست، در داخل پارلمان فراکسیون های سیاسی حزبی وجود نداره. اگر وجود می داشت بنابراین رئیس جمهور می تونست به سادگی اعمال نفوذ بکنه. ولی به هر حالش من فکر می کنم که در این راستا آقای رئیس جمهور یک ترفند را به کار گرفته و اگر شما اطلاع داشته باشین در آغازین اونا گفتن که پارلمان استقلالیت کامل داره، اگر رد میکنه کابینه را معاذر هستم که کابینه دیگر معرفی بکنم. این به این معنا بود که از ابتدا رئیس جمهور چراغ سبز را نشان داده بود و بیشترین علاقه من به این نبود که این تعداد افرادی که دارن باید به عنوان وزیر کار بکنن اونا
یعنی مقام آقای سهیل، منظور شما اگر واضح تر بگوی نیست که رئیس جمهور در اینجا یک نوع بازی سیاسی را به کار برد و خود اونا هم قصدن نمیخواستن که افراد رای اعتماد بگیرن؟
این دیگه جای شک نیست که یک تعداد از افراد که معرفی شدن، اگر بسیار به وضاحت صحبت بکنیم، اینا از طرف دلالان منطقوی و سیاسی بین المللی معرفی شدن بلای آقای رئیس جمهور و آقای رئیس جمهور تحت فشار قرار دادن. بنان فکر بکنم که آقای رئیس جمهور تانست از پختگی سیاسی خود در استفاده کار بکنه و یک پاسخ رد را برای دیدگاه های آن تعداد مردم بنامش بکسره. ولی یک مسئله را که من میخوایم در این قسمت از او یادآوری بکنم که گفتن که برخی از دوستایی که در کابینه هستن و اونا رای نگرفته بخشن که رای نگرفتن و باید میگرفتن، من به این باور هستم که افغانستان اگر ما از یک طرف دموکراسی را میپذیریم باید تمام ابعاد دموکراسی را باید بپذیریم. افغانستان کشور ملک الطوایفی نیست که یک وزیر اگر در 8 سال میآید باید تا مدام العمر ادامه بده.
بله. اینجا باید آقای سهیل بیاین برگردیم روی موضوع یمی برخورد خود اعضای ولسی جرگه. طوری که پیشتر از شما پرسیدم، خود اعضای ولسی جرگه تا چه حد انگیزه های لسانی، قومی و سیاسی را کنار گذاشتن به هنگام دادن رای به نامزد وزیران؟
ببین، در اینجا یک تهدیدی که در برابر ولسی جرگه وجود داشت و قبل از اینکه اونا برن وارد مرحله تایید وزرا بپردازن، اکثر کارشناسا، شخصا من خودم چندین بار این موضوع رو مطرح کردم و گفتم که این آخرین آزمون برای پارلمان افغانستان هست. اگر اینا از این آزمون فائق به در نیاین، شاید که دیگر میان مردم این شانس را نداشته باشن که بار دیگر به عنوان وکیل مطرح شن. اونا در این مقطع ناگزیر بودن و ناگزیر هستن که این بارم اگر اونا باز هم این تصمیم انقلابی را که در واقع گرفتن ما بگن که اگه انقلاب را به وجود آوردن که هیچ انتظار از چنین پارلمانی که در واقع میخوایم بگم که
اما شما خودتون قبلا اشاره داشتین کی انقلاب به نحوه از طرف خود رئیس جمهور مهندسی شده بود.
به دیجا شک نیست که از یک طرف رئیس جمهور و از یک طرف خود اعضای پارلمان و از طرف دیگر مردم هم در دی راستا
یعنی منظور شما است که هر دو ولسی جرگه و رئیس جمهور در این انقلاب به طور مشترک دست داشتن؟
ما فکر میکنم که تا بیشترین حد رئیس جمهور هم انتظار چنین یک اقدام را از ولسی جرگه داشت. دیده جای شک نیست که در تمام کشورها بخش اجرایی همیشه در تلاش ازی هست که به نحو تاثیرگذار باشه بالای پارلمان و اکثرین و بیشترین شما میبینین که رئیس جمهور تانست در بیشترین موارد از طریق پارلمان دیدگاه های خود به کرسی بنشانه، ولی این بار به شکل متفاوتش اقدامات را انجام دادن.
بله بسیار زیاد تشکر. آقای زدران، قبلا آقای پشتون فرمودن که حدود 50% اعضای کابینه جدید افغانستان از سوی افراد معرفی شده بود، نه به اساس شایسته سالاری. این مسئله را شما تایید میکنین؟
فکر میکنین که را ما قبول نخواهیم کرد. اگر قبول هم کنیم به یک نحوی دیگه شاید قبول بکنیم. افراد، اشخاص، احزاب، یعنی تمام اینها افغان ها هستند، از هر طرفی که هستند. اگر ما بگیم که مثلا فلان حزب مثلا با بغیرت به قانون اساسی یا مثلا تفنگ سالار است یا مثلا خائن است، پس چرا ولسی جرگه داد و فریاد نمیکشه؟ مثلا اشخاص و افرادی که متهم به جنایت جنگی، متهم به جنایت بشری و متهم به دیگر چیزی باشن، چرا معرفی به دادگاه نمیشه؟ از او مثلا پاسپورت چرا
سوال؟ یعنی شما این مساله را رد میکنید؟
ما فکر میکنیم که تا جایی که ما میدانیم و از موقف رئیس جمهور یا از موقف دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگم که نه خیر با این رقم نخواهد بشه.
میپردازیم به اشارات قبلی آقای سهیل. اگر متوجه شده باشین اونا گفتن که روند رایدهی در ولسی جرگه از قبل توسط ریاست جمهوری مهندسی شده بود و به باور اینا البته آقای کرزی هم با راه اندازی یک نوع بازی سیاسی نمیخواست که تعداد از این نامزد وزیرای رد شده در کابینه جدید حضور داشته باشن. یعنی به گفته آقای سهیل رئیس جمهور به نحو قصدن خواست ای افراد رای عدم اعتماد را به دست بیارن.
تشکر. ما باید بگیم که آقای سهیل دو موضوع را پیشتر عرض کردن. یکی موضوعی بودن که از یک طرف از تمثیل دموکراسی که در ولسی جرگه یا خانه ملت مثلا صورت گرفته تایید به عمل آورد و از طرف دیگر هم ترفند از طرف رئیس جمهور گفته شد. ما فکر میکنیم که آقای سهیل خودش متردد از دیگه پا و آقای پشتون اشاره داشتن که مثلا در بین وزیرا وزیرای بودن که واقعا افغانستان با صاحب وزیر نخواهد شدن که مثلا سوختن. اگر ترفند از طرف رئیس جمهور می بودن خب اشارتان می گفتن که فلان و فلان نباشه و ولسی جرگه مثلا با احمد و محمود رای نتا و با کسایی
که می خواهیم در این مورد از آقای پشتون چون عضویت ولسی جرگه افغانستان دارن می خواهیم بپرسم که با توجه به اظهارات قبلی آقای سهیل آیا شما هم می پذیرین کمی برنامه به طور مشترک از طرف ولسی جرگه و ریاست جمهوری طرح ریزی شده بود تا 17 وزیر پیشنهادی رای عدم تایید را بدست بیارن؟
ما فکر میکنیم که اصلا مسئله دوران کمپین کابینه اصلا پیش از اینکه کابینه معرفی شون یک روز پیش اگر به یاد شما باشن پیش از اینکه لیست افشا شون جمهور رئیس تقریبا 80-100 نفر به ریاست جمهوری دعوت کردن. شهزادران صاحب به یادش باشن که اولین کسی که این لیست امرایشان مطرح شد اینمی ولسی جرگه بود و در اونمو 100 نفر همگی وکیلای طرفدار دولت نبود، هر کس بود اونجا و در اونمونجا که لیست گفت اگر شما شنیده باشین اینمی وکیلا در مقابل جمهور رئیس استاد و انتقاد کرد که اینمی کابینه درست کابینه نیست.
بله.
اگر یک دیکته می بود، اگر یک مهندسی پیش از پیش می بود، پس چرا روز اول که لیست امرایشان شریک شد وکیلا امرایشان مخالفت کرد؟ یک. دو، وقتی که ما کمپین میکردیم در جریان دو هفته شما ببینید اینمی مسئله بودن که چند دفعه انتقادا از طرف وکیلا راجع شد که شما کوشش کنین با وزیرای کمپین بکنین که اونا واقعا یعنی لیاقت این وزارت داشته باشن. ما 25 وزیر نمیخوایم که برشان کمپین بکنیم و ما خودم بنده ما اونجا بودیم که ما به هر کمپین پارتی ما نمیرفتم یا مدعوت، چرا ما نمیخواستم به 25 نفر رای بدیم؟ چرا ما دروغ بگیم با وزیر صاحب که ما برات صاحب ما برات رای میدیم باز روی زادی و رد بکنیم که عین کارم شد؟
فکر میکنین کی کمپین ها در مشوری نزدیک با ریاست جمهوری راه اندازی شده بود؟
فکر نکنم، چرا یک کمپینی که ما خودم حصه گرفتم و تقریبا تا 50% به کمک خود بنده و به پیشنهاد خود بنده صورت گرفته بودن، ده اونجا نه رئیس جمهور به ما گفته بودن، نه از طرف ارگ به ما گفته شده بودن و نه از طرف وزرا، و ما فقط امو وزرا را خبر کردیم که ما برش رای میدادم.
تشکر آقای پشتون. آقای رحمانی، عده‌ای از افراد به این باور هستند که رد دو سوم وزیران پیشنهادی رئیس جمهور از طرف ولسی جرگه افغانستان ضربه محکم سیاسی به شخصیت و اعتبار آقای کرزی در نزد مردم و جامعه بین المللی خواهد بود. تحلیل شما در این زمینه چی است؟
من فکر میکنم رد شدن دو سوم اعضای وزرای پیشنهادی بیشک اعتبار داخلی و بین المللی رئیس جمهور را تا حدود مخدوش کرد. چرا رئیس جمهور می افراد را انتخاب میکنه که او افراد بعضا از پیش معلوم است که ولسی جرگه به او رای نمیده؟ حتی یک روز پیش حدود 100 نفر دعوت میشه در ارگ و بسیار اونا انتخاب میکنن که افرادی را که شما در فهرست دارین، در لیست دارین، با اونم معیارهای تخصص، تعهد و پایگاه اجتماعی اینا سازگاری ندارن و لطفاً این کارو نکنید. ولی باز هم رئیس جمهور اصرار میکنه و میای افراد را از حق خود استفاده میکنه و معرفی میکنه. به شک یک ضربه کلان به اعتبار و پرستیژ رئیس جمهور بود. یک نکته، این چیزی است که ما ظاهرا میفهمیم. این که در باطن امر چی اتفاقات است، چی بازی های است.
بله. اما رحمانی
از یک نظر دیگه، از یک نظر دیگه هزینه کلان سیاسی برای رئیس جمهور هم است. شما اجلاس مهم لندن در پیش دارید و رئیس جمهور باید با یک تیم بسیار قوی و متخصص و متعهد به آرمان‌های مشترک جامعه جهانی و افغانستان اونجا شرکت می‌کرد. و امروز رئیس جمهور اگر بخواهد شرکت بکنه، شاید با یک تیمی که او بسیار ضعیف است، 7 وزیر که حالا انتخاب شده، حالا در هفته آینده باید مشخص شود که آیا یک 7 وزیر دیگه هم انتخاب میشه تا ضریب به دو برابر برسه. بنابراین من فکر می‌کنم از این لحاظ یک ضربه هست به پرستیژ رئیس جمهور، اما از لحاظ اخلاقی من فکر نمی‌کنم هیچ اتفاق برای رئیس جمهور.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای رحمانی. پیش از اینکه بریم به طرف آقای زدران و نظر از اونا را در مورد اظهارات شما بشنویم، می‌خویم دمی مورد از آقای سهیل بپرسم. با توجه به اظهارات آقای رحمانی، اونا گفتن که این اقدام ولسی جرگه روی اعتبار رئیس جمهور در سطح بین المللی اثرات به نحو منفی میتونه به جا بگذاره. تحلیل شما در این مورد چی است؟
ببین، ما قبل از اینکه باز به سوال شما بپردازم، یک مسئله رو باز میخوایم روش تاکید بکنم که مسئله طراحی شدن و یا مهندسی کردن پارلمان. پس اگر این مهندسی نمیشد، اگر واقعاً ولسی جرگه به شخصیت و درایت و به کارکرد وزرا رای میدادن، ما امیال مذرت میخوایم از آقای پشتون، اونا نباید به علی فاطمه رای میدادن.
آقای سهیل، ببینید، فکر میکنین که تمام اعضای ولسی جرگه افغانستان به طور صادقانه عمل نکردن؟
به جای شک نیست که در درون پارلمان برخی حلقات مافیایی متاسفانه وجود داره که اینا تحت تاثیر مستقیم کشورهای خاصی هستند که از اونجا سازمان داده میشن و از اونجا
حمایت میشن. کشورها مثلا
به این جای شک نیست که کشورهای دست اول نقش اساسی را در راستا دارن. میتونم از کشور ایالات متحده آمریکا، از انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی و حتی کشورهای منطقه نام ببرم. و میام روی اصل مسئله که اعتماد و اعتبار آقای کرزی مخدور شده، من فکر نکنم، چون آقای کرزی چیز را که میخواد به کنفرانس لندن ببره، دو چیز زیاد عمده هست: مسئله دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان هست و مسئله امنیت است که در امی دو ساحه او تانسته که وزرای خود را با خود داشته باشه و شخصیت‌ها را با خود داشته باشه که بهتر بتونه از این نمایندگی بکنه. و از این لحاظ هست که آقای کرزی چنین تشویش را نخواد در کنفرانس لندن داشت و او به سادگی میتونه این موضوعات را با وزیر خارجه و وزرای که
یعنی
دارن اونا.
منظور شما است که این مسئله روی اعتبار آقای کرزی در نزد جامعه بین المللی اثرگذار نخواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم که به هیچ صورت اثرگذار باشد، چون جامعه جهانی جهانی چنین چیز را میخواست که آقای کرزی میخواد.
تشکر از شما آقای سهیل. جناب زدران صاحب، امی سوال میخواستم با شما هم شریک بسازم. آقای رحمانی قبلا اشاره داشتن که اقدام ولسی جرگ مبنی بر رد 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور میتونه بالای اعتبار از اونا اثرات ناگوار به جا بگذاره
برای اعتبار دولت
رئیس جمهور.
فکر نکنیم، من با یقین هستم، چرا که نهادها دیگه وجود دارن. اگر در راستشان کدام مدیر نامدن و دموکراسی واقعی در ولسی جرگ تمثیل شدن، ما فکر میکنیم که دیگه شک نیست که رئیس جمهور از فیصله ولسی جرگ تایید کردن، از فیصله ولسی جرگ قدر کردن. ما فکر میکنیم که اعتبار رئیس جمهوری را در هیچ صورت خدشادار نمیسازند. و در ضمن باید بگیم که کنفرانس لندن برای آنها آمادگی لازم مثلا گرفته شدن، نهادها موجود است. اگر وزیر نیست، معین و نهادهای دیگر مثلا در وزارت موجود هستند که فکر میکنن که آمادگی لازم گرفته میتونن با کنفرانس لندن.
تشکر. آقای پشتون، شما به نحو در رویارویی با آقای سهیل قرار دارین. اونا گفتن که در شورای ملی افغانستان، اگر من دقیق گرفته باشم، به گفته آقای سهیل یک نوع مافیا سرگرم فعالیت هستند که مطابق به خواست برخی از کشورهای خارجی عمل میکنن. این مسئله را میپذیرین؟
ببینید، یک چیزی، یک واقعیت مسلم است که از یک هیچ کس انکار کرده نمیتونه. پارلمان همیشه نمایندگی از میدان سیاسی میکنه. در این ما گپای آقای سهیل صدری صد تایید بکنیم که اونجا در شورا یک مشکل اساسی نمیست که افغانستان میدان بازی بین الملی است امروز، و خصوصا ممالک همجوار و دور. در این شکی نیست که هر مملکت از خود منافع دارن، لیکن یک چیز دیگه هم واقعیت هستن که باید از اون نگذاریم که پارلمان عبارت از 250 نفر جور شده و در اونجا تقریبا روزی که اشتراک کرده بودن در رایدی 232 نفر اشتراک کرده بودن. 232 نفر همگی به یک چوکات آوردن به نفع یک مملکت تصمیم گرفتن ناممکن است. یک چیز ما شاید تایید کنم که اینجا جامعه بین‌المللی اکثرا منافعشان وجه مشترک دارن، مثلا اروپا و امریکا. ما یقین دارم کسی که امریکا تایید میکنه او اروپا رد کرده نمیتونه، اروپا که تایید میکنه او امریکا رد کرده نمیتونه. ما یک استثناء دارم که او ممالک همسایه است، مثلا ممالک همسایه در اینجا راستیم کسانی را تایید میکنه که به نفع اون هستن. لیکن باز یک چیز دیگه هم برای فراموش نکنیم که ممالک همسایه باز اونقدر تاثیرم ندارن،
بله،
تاثیرگذار نیستن.
تشکر آقای پشتون. آقای زدران، ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور خواست که به روز شنبه هفته آینده باید وزیران پیشنهادی را جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی بکنه. آیا چنین خواهد شد؟
خب خواست ولسی جرگه یا رئیس ولسی جرگه یا اعضای ولسی جرگه بجا، ما احترام میگذارم به او و رئیس جمهور هم در فرمان خود متذکر شدن در زمینه بایی که هر چیزوتر، یعنی اگر بتانن هر چیزوتر در وقت ممکن، فکر میکنن که کابینه یا نامزد وزیرای جدید به وزارت هایی که مثلا وزیر ندارن به ولسی جرگه معرفی خواهد کردن.
بله، بسیار تشکر. آقای رحمانی، ریاست جمهوری هم اعلام کرده که در هفته آینده تعدادی از نامزد وزیران را به خاطر دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میکنه. اما سوال اینجاست که این افراد باید از چی ویژگی ها برخوردار باشند تا این بار بتونن رضایت کامل اعضای ولسی جرگه را به دست بیارن و رأی تایید را دریافت کنند؟
سه ویژگی: تخصص، تدین و وجهه اجتماعی یا به تعبیر دقیق‌تر پایگاه اجتماعی جزو خصوصیات و صفات است که باید یک وزیر و مجموعه تیم یک وزارت داشته،
بله،
باشه.
آقای سهیل، شما در این زمینه چه پیشنهاد مشخص دارین؟
آقای کرزی همیشه از زاویه قومی و زبانی و سمتی روی کابینه فکر میکنه و صحبت میکنه و این افراد اشخاص را متاسفانه معرفی میکنه، آن افراد معرفی میکنه که اونا در واقع اونا به نحو نمایندگی قوم خاص را کردن نمیتونن، بلکه اونا باز هم میتونن بگم که دلالان سیاسی هستن. اگر ما واقعا افغانستان را می خواهیم وارد مرحله اساسی دموکراسی بسازیم، باید کابینه آینده افغانستان پلیتیسیزه شود، یعنی سیاسی شود، از این حالت قومی و زبانی و سمتیش باید بیرون ساخته شود.
آقای پشتون، با توجه به ابراز تأسف ریاست جمهوری به خاطر رد 17 نامزد وزیر کابینه از طرف ولسی جرگه، گفته میشه که احتمالاً رئیس جمهور تعداد از این چهره های رد شده را دوباره به حیث نامزدان سایر وزارت ها معرفی خواهد کرد. آیا این بار هم این افراد رأی عدم اعتماد را کسب خواهند کرد؟
اگر جمهور رئیس اصرار به این میکنن که پس یک تعداد از مرد شدگار پس به ولسی جرگه معرفی میکنن و احیان اینا رد شون، در او صورت اهانت به ولسی جرگه است، توهین خود به مو وزیر سابستن و یک بیعتباری خود به جمهور رئیس هم تلقی بشون. در این ارتباط کوشش ما بود که ما جمهور رئیس را به این قانع بسازیم که اگر اینا بتانند که نفرای درست که تعهدهایشان به جمهور رئیس و منافع ملی باشن نه به افراد، یعنی میتونه یک کابینه را معرفی کنن که ما واقعا یک هفته و دو هفته که سرشان کار میکنیم پیش از اجلاس لندن که واقعا او را ما بتانیم که به یک طریقه یک شیوی درست او را تایید کنیم. و اگر این سوال دیروز مطرح شد که اگر باز افراد ناشایسته، افرادی که مربوط به دیگراست، افراد اگرچه او لایق هم باشن، به مجردی که معلوم شد که او مربوط به یک جناس، مربوط به یک شخص است و او تعهدشان نسبت به جمهور به اونا زیادتر است، در او صورت از طرف ولسی جرگه به شک گرفته میشه و اونا رد خواهد شد و اونا باز پشیمان خواهد بود و باز پسان باز یک دوره دیگه به وجود میان که باز دو هفته بشینیم یک تعداد وزرا را باز رای تایید بیتم. این یک شرط شروط اساسی است.
آقای زدران، به عنوان سوال اخیر از شما پیشنهادات مهمانان برنامه را شنیدین و میشه بگوین که تا حالا مشخص شده که با رئیس جمهور کرزی کیها را به منظور کسب رای اعتماد ولسی جرگه معرفی خواهد کرد؟
نه خیر، باید بگویم که تا هنوز مشخص نیست که کیها را معرفی میکنن، ولی میایم با گفته پشتون سه که پیشتر عرض کرد در اوایل صحبتشان گفتن که بعضی از وزیرا که کارفهم بودن، لایق و شایسته بودن که باید وزیر میشدن، البته نامزد وزیرایی که معرفی شده بودن، گفتن همیشه امکان داره که در بین معرفی شده هایی که فعلا برای چی برای ولسی جرگه معرفی میشن یک تعداد از وزیرای هم باشد و ما امیدوارن که ولسی جرگه هم برای بار اخر فکر میکنن که اگر تجدید نظر بکنن وزیرایی که مثلا لیاقت و شایستگی پست را دارن او را تایید بکنن تا که سکتگی در امور دولتداری رونما نگردد.